الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد
وآل
محمد. قاسمی بود که مالی رو به یک مالخر فروخته بود. اون مالخر علم داشت که این آقا قاسمه، و این قاسم ثمنی رو که گرفته بود برده بود دوباره فروخته بود، یعنی دو تا عقد انجام داده بود. اول مال مالک را فروخته بود، بعد عوض به دست آمده را هم فروخته بود. دعوا بر سر این بود که این آقای مالک میتونه این دو تا عقد اجازه بده یا نمیتونه. از یا میگفتن نمیتونه، چون هیچیش مال اون نیست. میگفتن چرا هیچیش مال اون نیست؟ چون وقتی برده او را فروختن یک اسب گرفتند، این از ملکیت او در نیامد. این تبلیغ مجانی بود به این قاسم. چطور شما وقتی که کنار خیابون پارک کردی من میتونم بهت بیام یه 10000 تومان بهت میدم برو تا من پارک کنم، رفیعت کن تا من پارک کنم، شما داری میفروشی به من اونجا رو، مال تو نیست، فقط میری 10 تومان میگیری که بری. اینجا مالخر اومده به دوست گفته که ما یه اسب بگیریم بردار رو بلکن جلو خونه من بارم برگش با من. یکی بود با این رفقا شوخی میکرد، مثلا گوشیشو، لپتاپشو، کیفشو، کفششو، گفت اینو به درد نمیخوره بندو بیرون، ولی اون نزدیکای خونه ما بنداز بیرون. حالا این در واقع شبهه این بود که این نیومده اصلا بگه تملیک کنه، که اسبو در برابر برده تملیک نمی کرده. گفته یه اسب میگیریم برده رو بلکونی بریم هم بیرش با من. بعضی میگن این بوده، یعنی میگن تسلیت مجانی، تملیک مجانی و یه حرفا بوده. شیخ رضوان نعلک اومد گفت که این حرفا رو نزنید، ما یک تفکیک روشن فقهی حقوقی انجام بدیم، بگیم این مشتری عالم به قصد دو تا فعل حقوقی انجام داده، فقط سبق الحق اینا رو باید مشخص کنیم. گفتیم ایشون در تحلیل خودش میفرماید که دو تا فعل حقوقی انجام شده توسط مشتری عالم به قصد چی بود؟ شراک که در عقد انجام داده بود، اقباض، تسلیت، تملیک مجانی، این دوتا باری کرده. منتها شیخ بفرمود که کشفی ها یکیشو مقدم میدونن زمانن، که تقدم زمانی چرا مهمه. گفتیم کلن تو اسباب حق و اسباب عقود، اسباب ملکیت، این روایات مهدومون علیهم رو دیدید؟ ندید در ارث. در ارث یه بحثی هست تو نوعه بوده فکر کنم که مهدومان علیهم وضعشون چجوری میشه. یه خونه این بوده، مادر بزرگ داشتن، پدر بزرگ داشتن، پدرم توش بوده، بچه هم توش بوده، نوه هم توش بوده. خب اینا همه رفتن زیر آوار زلزله بودن. خب اموال پدره، پدر بزرگی اول رسیده به باباهه، بعد از اون رسیده به نبهه. منطقه باید ببینیم که کی زودتر مرده، کی دیرتر مرده، مرده زیر آوار کی زودتر مرده. در واقع میخوایم ببینیم که سرار مالکیت وارث چیه؟ موت مورث. موت مورث. چلو بچه هاتون بزرگ بشن همقدر خودتون بشن. یکی از رفقام گفت پسر من همقدر خودم کلم در وراثت معتقد به موت مورث نیست، معتقد به رؤیت ماترکه، تا جورابو میبینه مالک میشه. سبب مالکیت رو رؤیت میدونه، تا میبینه مالک میشه. کاپشن رو میبینه مالک میشه، منتظر زهرن من ببینم بعد وارث میشه مالک میشه. حالا بس مثلا سبب مالکیت، سبب مالکیت اینو هی مثال عوض میکنم. دیروز مثال اون حاج خانم رو زدم که بدون اجازه شوهرش میخواست بره سر کار، امروز این مثال رو میزنم که بدونید اسباب چیان و سبب الحقوقشون مسئله خیلی مهم و دارای آثار در جاهای مختلف فقه. تدقیقی که مرحوم شیخ اینجا کرده تدقیق بسیار روا و به جاییه. ایشون میگه دو تا سبب حقوقی، دو تا فعل حقوقی. فعل حقوقی وقتی میگیم آقای افراز، فعل رو در فیزیک به چی میگفتید؟ فعل میگفتید کار در فیزیک وقتی انجام میشود که نیروی سبب جابجایی نقطه اثرش بشه. فعل حقوقی هم وقتی میگیم که کاری که تو انجام دادی باعث جابجایی یه حقی، ملکی، یه چیزی بشه، به این میگیم فعل حقوقی دیگه. این آقا الان دو تا فعل حقوقی انجام داده، یکی شرع کرده، گفته شرعیتو، همین که گفت شرعیتو یا گفت قبل تو، ما قاسم گفته به تو، اونم گفته چی؟ گفت قبل تو، یه اتفاق افتاد. چون قبل تو این انشایی دیگه، یه بار در اون قرون خالیه و ایام ماضیه که می اومدیم اون ساختمون اونوری یک جلسه باشدم فقط درباره انشا گفتم. این انشا انشا میکنه یعنی چی؟ یعنی یک اتفاق مالی، اتفاق مالکی، ملکی، حقی به وجود میاره. خب این قبل تو گفته یه کاری انجام داده، یعنی باعث شده که کی مالک بشه؟ کی؟ وقتی میگه قبل تو، کی مالک اصل میشه؟ مالک اصلی یا این فروشنده؟ بستگی داره به کشف. علل کشف مالک اصلی، آفرین. علل کشف مالک اصلی، مالک تملیک، این فعل حقوقی. دومی هم که برداشت اصل و داد به کسی که نباید میداد، اونم چیه؟ اونم اینا میگن فعل حقوقی. اصلی که مجانی کرده دیگه، داده بشه تو اومده. شیخ دقت بسیار به جایی کرد، فرمود ما باید این دوتا فعل حقوقی رو از هم تفکیک کنیم، اولاً دوتا سبب رو از هم تفکیک کنیم، اولاً ثانیا سبب الحقوقش رو مشخص. حالا بگو سبب الحقوقش رو علل کشف چجوری بود؟
چون که شرا ابتدا انجام شده در همین مالک اصلی، مالک اصلی این تثبیت هم
کاشف، ما هم کاشفی هستیم، میگیم این عقد مالک اصلی چی شده؟
مالک
شده. پس شراء مؤثر در مالکیت، شراء مؤثر در مالکیت قبل از تثبیت اتفاق افتاده. لذا اون موقعی که اسب داشته میداده به این آقای قاسم، اسب خودشو نمیداده، اسب مردم رو میداده، اسب مردم هم حق داشته تثبیت کنه، نتیجه میگیره ازش. این یکی. الان قوله به نقل چی؟ آیا شراء مؤثر در مالکیت اون آقای مالک قبل توی مؤثر در مالکیت اون آقای مالک ها زودتر اتفاق افتاده یا دیرتر هنگام اجازه اتفاق افتاده؟
این بعد از تسلیم،
بعد از تسلیم داره هنگام اجازه اتفاق افتاده. کلمه مؤثر رو آوردن که نکته رو بگیری. و این تفکیکی بود که شیخ زمانگانه انجام داد و گفت که ما باید تفکیک کنیم، ما نمیتونیم بی حساب کتاب حرف بزنیم. این تفکیک و سه تا نگاه قبل از اون، یعنی نگاه علامه که اول یه جرقه زده بود به نحو اشکال، یادتونه علامه گفته بود که اشکالی هست، من جهت اینجوریه، من جهت اونجوریه، چی بگم والا نمیتونست فتوا بده. شهید و قطب رازی اومدن چیکار کردن؟ یکم بازش کردن. قدم بعدی فخرالدین بود، گفت آقا این اشکال در نقل وارده ولی در کشف وارد نیست. علامه حق نداشته پدر من در کشف اشکال کنه، در نقل اشکالش وارده. خودش برای توضیح نمیداد. شیخ اومد اینو به واضح ترین و موجه ترین بیان فقهی چیکار کرد؟ تقریرش کرد. خدا رو شکر که از اون استادای ما، من یکی مقاله نوشته بودم یه دیدگاهی رو مطرح میکرد، سال 80 چند بود، بعد فرستادم برای ایشون، گفتم اگه شما اشکال گرفتید به این مقاله من منتشرش نمی‌کنم، ولی اگه شما اشکال نگرفتید دیگه هیچی نمیتونه بهش اشکال بگیره، من منتشرش میکنم. بعد گفت یعنی اینقدر مهم؟ میگفتم خب پس بذار من سر حوصله بکنمش. خوند دو سه تا اشکال گرفت. بعد من فهمیدم گفتم خب پس مشکل داره مقاله، من منتشرش نمیکنم. گفت نه شما منتشرش کن. خیلی حرف قشنگی. شاید الان یادم نباشه که دقیقاً به کجای حرف من چه اشکالی گرفته بود، ولی این حرف استاد خیلی قشنگ بود، همیشه یادم. فرمود که شما این مقاله رو منتشر کن، من سه تا اشکال بهش دارم. شما این کارو ایده شروع کردید، بذار تعلق بگیره به هویت جمعی پژوهشگران علاقمند به این حیطه پژوهشی، شاید بعداً یکی اومد اشکالای منو تقریر کرد، بعدش یکی اومد اشکالای منو جواب داد. بذارید مسئله روند در واقع پژوهشی خودش رو طی کنه. این خیلی مهمه. یعنی قشنگ ما الان این روند رو اینجا خودمون داریم می‌بینیم. یه جرقه‌ای در ذهن علامه بزرگوار هنری رضوان الله علیه شکل گرفته، عالم به این بزرگواری. خودش نمیتونست تبیینش کنه. تازه شروع شده. جرقه تازه شروع شده، تو ذهن اومده، ولی هنوز بلوغ کافی جرقه پیدا نکرده که به زبان بیاد، نمیتونسته تبدیلش کنه. و هم دو تا بزرگوار مثل شهید، مثل قد تبیین کردن که تبیین قوی نبوده. بعد فخر اومده تبیین ارائه کرده که تبیین قوی تری بوده، تقسیمش کرده. شیخ اومده تقسیم موجه کرده، استدلال رو بوده. یعنی قشنگ سهم هر کس در این پژوهشی که از عصر علامه تا عصر شیخ امتداد یافته مشخصه. یه تحقیق درباره یک مسئله فقهی از عصر علامه تا عصر شیخ رشد کرده، دوران جنینیشو در ذهن علامه گذرونده، به وسیله شهید و قطب انگار متولد شده، یعنی قشنگ بیان شده، دیگه نمیتونست خودش بیان کنه، ولی ناقص الخلقه بوده. فخر درمانش کرده، شیخ اوتو کشیده تربیتش کرده قشنگ. این خیلی قشنگ، این روند باید دقت کنه دوستان. تطور اینه، علم اینجوری پیشرفت میکنه، دانش اینجوری رشد میکنه. و هر کسی در عصر خودش یه سهمی داره در امتداد دانش‌هایی که قبل از خودش به وجود اومده. کسانی که میتونن نگاه تاریخی به مسئله کنن، میتونن در تطور مسئله چی بشن؟ صحیح بشن. ولی کسانی که معتقدن همین رسائل دریاست، هم کفایه دریاست، و باورش نمیشه که پشت دریاها شهریست و حاضر نیستن بلمی بسازن، رد بشن از این دریا، برن به اون شهر، یه فکر دیگه بکنن، اینا میمونن، عالمای خوبی میشن، حمله علم میشن، مدرسای خوبی هم میشن، ولی سهم چندانی در تولید علم نخواهند داشت. این روندی که ما این دو سه روزه وقت گذاشتیم از ابعاد گوناگونی آموزنده است. حیفم بیاد اینا رو هی بهشون اشاره نکنم، نگم. این از ابعاد گوناگونی آموزنده. ما از همه جهاتش باید درس بگیریم. عکاسب نمیخونیم اینو بخونیم. کلاس غیر حضوری که میشه ما هم دیگه عبارت زده میشه. همه براتون میخونیم و توضیح میدیم و میریم جلو. ولی اینجا میبینیم گل جوانتون رو میبینیم، میگیم بچه ها خوبه. هرچی خودم دارم یاد میگیرم الان به اینام بگم. اینا مهمه. ما به عنوان حاملان علوم اسلامی باید سهم خودمونو بدونیم در کجای تاریخ دانش ایستادیم. انشالله دو سال دیگه درساتون تموم میشه، درسای هم سطح خوینا، نوبت تصمیم گرفتنه. فکر کنید که میخواید کجای کدام دانش از علوم اسلامی بیستید. کی آمد؟ طلبه خیلی خوب و دوست داشتنی من دارم، استاد درس میده، احسن سال شما شاید چند سال از شما بزرگتر، یعنی هم دروره، میگه آجا من تعیین کردم دو چیز رو کار کنیم، یکی نهج البلاغه، یکی ادبیات عرب. اما کارم اینه، شب و روزش هم به همین دوتا میزنه. رفته بهش گفتم رفتی علوم حدیث میخونی؟ خب رفتم بشناسم نهج البلاغه رو دیگه، نصف کارم اونجاست. گفتم خوب کاری کرد. مشخص کنید به تدریج. یه دوستی داشتیم فقط ادیان ابراهیمی با من تو مدرسه زبان باشه، من یه دوام مرسم زبان انگلیسی میخوندم، خوندم که بعد فراموش کنم، البته محقق شد کاملش برم، هم خوب خوندم هم خوب فراموش کنم. بعد اما اونجا تو مدرسه زبان باش دوست شدم، خیلی طلبه فاضل و دوست داشتنی بود. یه روز یه همین مناسبتی مثلا یه فیلم نمیدونم توقیف شده یا یه منتشر پخش نشده مثلا فلان مؤسسه گذاشته خود نمیدونم چی کنه نقد کنن و اینا، یه کلاس زبان داره تمام میشد، بچه ها میتونم فلان فیلم ها بودن و فلان جا بریم. بعد من که خیلی همین چیزا نبودم میرفتن دوباره سر رو میکنم لای کتاب هم به اون دوستمون بنده خدا هم کلاس زبان هم بود، بچه های جوانتر کلاس زبان به گفتن من پیر مردشون خودشون جوان بودن هیجانی بود، به اون دوستمون گفتن جواب قشنگ میداد بهشون. فیلم سیاسی بود. خب من گفت که به ادیان ابراهیمی ربط داره، یکیشون گفت نه، یکیشون گفت برو بابا. گفت بس من نمیام. زبانم میخوند برای همین میخوند، زبانم که میخوند برای همین. یعنی به تدریج انشالله هر جا یه طلبی اومد من میخوام فلان چیز کار کنم، کار کنم، گفتم علاقه داری؟ گفت آره. گفتم علاقه داری؟ برو کار کن. گفتم یعنی جغرافی هم بخوای کار کنی اگه علاقه داشته باشی میتونی از جهت دغدغه هامون بهش ورود کنی. بالاخره مسئله ماست که بدونیم آب رو وقتی که در کربلا بستن، در سفین بستن، این آب چجوری بود، لشکر موقعیتش چجوری بود، اون ژئوپلیتیک نظامی دو تا لشکر چی بود، آب چجوری بود که بسته شدن، واسه شما مهم می‌کنن متخصص بود داشته باشیم، جغرافیای عراق رو بشناسه، جغرافیای کوفه رو بشناسه، جغرافیای کربلا رو بشناسه. نمی‌گیم همه برای اینو بخونن هجوم بیارن، ولی خب نیاز داریم. گفت فرانسیسو گفتم جغرافی هم می‌خوای کار کنی نیاز داریم بهش که چند نفر جغرافی بلد باشن، اون که دیگه خیلی تو اولویت پیشنهادی که تو داری. به تدریج ذهنتون و علاقمندی هاتون رو به جاهای مختلف بزنید، تست کنید، خودتون تشخیص بدید به درد چی میخورید. یکی از نشونه هاش هم اینه، کدوم بحثه که هرچی میخونید خسته نمیشید، هرچی میشنوید خسته نمیشید، اون یکی از جایی که برای شما بهش علاقه داره، اون بدن دست شما چیز خوبی ازش در میاد. نگران جوانه بشو و حواشیش هم نباشید. روزی رو خدا میرسونه، بعضی وقتا انتخاب درست خودش اصلا از توش روزی و معاش و معیشت در میاد، در میاد. نگران نباشید، جسور باشید، تصمیم میگیرید پای تصمیمتون بگید، رها نباشید. امروز با من درس دارید جذبه میشید به علاقمندی های من متمایل میشید، فردا با اون استاد درس دارید جذبه میشید به علاقمندی های من متمایل میشید. مثل اون دوست ما باشید که بچه هاش بودن تو بیای فیلم ها ببینی، گفت ادیان رفت داره، ادیان ابراهیمی، ابراهیمی شم همیشه میگفت که یعنی یاد کسی قاطی نکنه فکر کنه مثلا کنفوسیوس هم میخواد کار کنه. بچه اون دفعه که اصلا کلاف شدن بچه های هم کلاسی زبان اون چند داشت مهتم اون رو با اون ادیان ابراهیمی و اون خب پیشرفت کرد، کار خودش پیشرفت کرده، به تدریج به مرجعیتی میرسه. تو ادیان ابراهیمی مرجعیت داره واقعا. مهم سوال داشته باشه ولی نداشت بپرس. حالا این که آدم خب انتخاب خوبی بکنه، اون انتخاب مطابق با نیازهای جهان باشه، نیازهای جامعه باشه، نیازهای حوزه باشه، ماموریت‌های طلبگی ما باشه، اینا همش هست. ولی خودتون رو بسنجید، ببینید. خدا حفظ کنه. آیت الله سبحانی، من سویتی می‌خوندم، به مناسبتی
سجدت طلبه بودیم، خودمون انگیزه داشتیم با آقایون سر بزنیم، الان کم توفیق شدیم. یه جایی بود تابستانی بود، ما نزدیکای اصفهان تبلیغ بودیم، شدیم اتوبوس رو کنیم واده سامان، اونجا چند شب سخنرانی داره. خب رفتیم اونجا خدمت ایشون، به ایشون گفتیم که ما رو نصیحت کنید. ایشون فرمود یه کتاب کوچیکی داره، راز پیروزی مردان بزرگ، اینو بخونید. گفتم که الان قم نیستیم، اگر ما قم بودیم اونجا بهتون میدادم کتاب، هر کدوم یه نسخه حتما بخونید. تو این کتاب درباره یکی از نقاشای بزرگ جهان که احتمالاً پیکاسو باشه نوشته بود که ایشون مدرسه که میرفته پیکاسو دانش آموز خیلی دلچسب و مدرسه نبوده. بعد معلمش یه روز اینو داشته نصیحت میکرده که درساتو بخون، چه وضعی همه بچه ها درست هم، فقط تو نامیزونی تو این مدرسه. یه همینجور نشسته رو زمین با انگشتش رو خاکای تصویری کشیده بود. بعد معلمش که تو داری برو. بعد این که معلم بچه که رفته بود، معلم دیده بود که این خط رو یه زمین خطی که کشیده، خیلی خطای هنرمندانه کشیده با همون انگشت تو خاک. بعد بابای این بچه رو صدا زد، گفتم داری میخوای بچه‌ت نجات پیدا کنه، از مدرسه ما ببرش. این بچه استعدادش اینه، ما بهش میگیم برو درس بخون. ببرش مدرسه، تو مدرسه هنر نقاشی یاد بگیره. خب ایشون اونجا فرموده بود که شما استعدادتون رو پیدا کنید. بدونید واقعا به چه درد میخوره. علاقه مندیاتون رو توجه کنید. برای شماها این دو سه سال آینده دیگه آخرین فرصت هاست که خودتون رو بسنجید. ما یه رفیقی داشتم و خب مبلغ باشم، رفت دوباره تبلیغش، موفقم شد، خیلی موفق. یه رفیقی داشتیم هر کاری میکردیم، اون موقع به جای علمجد اصول استنباط میخوندم، اصول استنباط رو نمیفهمید، سر به سرش میذاشتیم. رفیق اون یعنی پایه پایین تر از ما بود، درسوش متوسط خوند، ولی یه مسیری پیدا کرد، همینجور علاقمند بود به جنگ و شهدا و اینا. چند تا اطلس خیلی قوی از دفاع مقدس آخرش طراحی کرد، رفت یاد گرفت، رفت جغرافی یاد گرفت، رفت نمیدونم همین ژئوپلیتیک و چیزای جغرافی نظامی و اینا رو همه رو یاد گرفت. بعد همه پیش دیدمش، چند تا اطلس خیلی قوی از دفاع مقدس طراحی کرده بود که ارتشی ها میان میبرنش در کلاسشون درس میده، تو آکادمی ارتش درس میده اطلس رو. ما هم هست، این آخرین باری طلبه محبت کرده بود تو پارکینگ جلوی ماشین من پارک کرده بود. من دو ساعت مجموع تو ماشین بشنم، چون بزرگدار پیدا بشه ماشینش رو برده، هیچ کاری نتونستم کنم، شدم سامو ریکاش غلطی نمیتونستم کنم. بعد تو ماشین بعدش این آقا اومد، من گفت این که پارک کرده توی؟ گفتم نه بابا، چون راه منم بسته. گفت راه منم بسته. دیگه با هم نشستیم، خاطرات از نوجوانی تا جوانی تا پیریم پیریش شده این. یعنی گفت الان من تو آکادمی فلان چند دانشگاه ارتش هم اسم بود، گفت اینجا من درس میدم، کتاب هم پیشت من نشون داد. من که دانشم این چیزا نبود، ولی کتاب هم معلوم بود، کتاب های فنیه، مصطلحات دقت ها خیلی واضح بود. همین که خب ارتش حتی رو گرد درس بده خیلی مهم بود. یعنی فکر نکنیم که بیدید به چه علاقه دارید، دوست دارید. حتی اینکه مثلا شما فرون چیز خوشت نمیاد، متوجه نمیشید، روزو من این نیست که تو بلد نیستی، سرکوب کنی خودتو، داغون کنی، یه چیزی رو شاید من بد درس میدم، شاید نتونستم جذابیتش رو به تو نشون بدم، دیگه دست دادی بهش، چیز دیگه که خوشت میاد اونو کار کن. دو سه سال آینده سوره سرنوشت باید تعیین کنید. خیلی بحثای خالی و تازه وجود داره که ماها باید توش تولید محتوا کنیم، تولید علم کنیم. الان حتی نسبت به زمانی که ما در سن شما بودیم
خیلی هم امکانات و انگیزاننده ها و ابزارها وسیع شده. اون زمان ما کسی کاری نداشت طلبه تو پای هفته بالا چی کار میکنه، بچه ها پرپر میشدن، کس به اندازه که به استادی نزدیک میشد و استادی اعتماد میکرد و به یه استادی اعتماد میکرد. یه دونه خدا رحمت کنه آیت الله فاضل نکرانی به طلبانی که هفته یه جلسه با استادشون فوق‌العاده کار کنن که اون فکر میشون این کلاس تابع هم اون اصلی این تابع این دونه اسم امروشته بودن روش یه شهریه اضافه میدن بچه هم و انگیزه همون شهریه و طلبان خوب استادا جمع میکردن و به خود درسه انگیزه بودی خود و شهریه هم. ولی الان این همه مراکز مختلف، مدارس مختلف، استادا با انگیزه، مسئولین مدارس با انگیزه کمک میکنن، آینده رو نشونتون میدن، خلق رو نشونتون میدن. الان واقعا بهتر از زمان ماست امکان تصمیم گیری، امکان هدایت شدن، امکان پیدا کردن مسیری که تو براش آفریده شده این، امکان مشکلاتی که برای تو گذاشته شده از قبل تو بیایی حلش کنی. اینو الان خیلی فراهم، هر کی پیدا نمیکنه تقصیر از خودش، خیلی فراهمه. یعنی الان واقعا هم تنوعه یکم گیج کننده است، ایبی نداره طبیعی هم، ولی در کنارش کنه فرصت های خوبی رو میجنده که اون زمان نبود. رضا اینشانده با دقت با تأمل الان یکی از اساتید بزرگوار از دوستان ما با این یکی از این وزارتخونه های ارتباطی گرفته بود، وزارت اینو نیرو بود چی بود، میگفت که اینا یه رشته حقوق انرژی هست تو دنیا که قراردادهای انرژی، قراردادهای نفتی، قراردادهای گازی، پیمانکاری‌های استخراج، اکتشاف، قراردادهای فروش، قراردادهای سوآپ که ما مثلا در جنوب کشور گاز تحویل بدیم به ارمنستان ولی تو شمال ازش گاز بگیریم دیگه پول نگیریم، مجبور نباشیم جنوب تا شمال رو بکشی کنیم، اونا هم تو دریا به گاز نیاز دارن. صبح نمیدونم مبادله چی به چی خب این قراردادها رو الان دانشجوی حقوق انرژی تو دنیا هست، حقوق مضاف بحث نمون بعدی شون گفت نه همش بحث فقیه یه من گفت همش از همین مکاسب دارن و اونا با نگاه خودشون ظالمانه بنده میکنن قراردادها رو. حقوق انرژی ها غالبا تحت تاثیر کارتل های بزرگ اقتصادی هستند و حقوق کارگرها توش به اندازه کافی رعایت نمیشه، حقوق راننده ها به اندازه کافی توش رعایت نشده، حقوق معدنکارها رعایت نشده. ما با این نگاه فقهی آلمانی اسلامی باید بهش نگاه کنیم. حالا رفته اونا اتفاقا از حرفاش خوششون اومده، خب اعتماد کردن گفتن شما مرکز بزن ما بوسیه میکنیم، ما اصلا نیاز داریم برای رشته پژوهشگاهی رو بنویسیم متخصص اینجوری نیاز داریم. حالا به من میگفت چی کار کنیم، گفتم نمیدونم تا هر جایی یخچال رو میخوایی بلند کنیم بذاری پشت بانه یاد من میگفت، گفتم باش. حالا گفتیم ببینیم چی میگه بنده خدا، چند جلسه ما نشستیم مطالب اونا رو گرفتیم، یه چیزهای خودمون اضافه کردیم، دیدیم بحثا رو سرفست تهیه کنیم. فقهی دفعه اول با خطا، یک بار دو بار دو دوره همجور از نویشی کار کنیم تا برسیم به یک شاکلی خوب نرم بشه اساتید دیگه خواهد. میخوام بگم خیلی جاها هست که ما در اونجا باید باشیم ولی اطلاع نداریم که ما میتونیم اونجا باشیم. اینا رو شما باید پیدا کنیم. بعضیاش بز میکنم، بعضیاش پیدا شده، بعضی هاشون یه مزاجوار اینجوری مثل این بنده خدا رفته مسیر رو پیدا کرده، الان دنبال محقق میگرده، طلبه میگرده، مدرس میگرده، یواش یواش باید خوب تربیت کنیم براش. بعضی ها رو خود شما ها باید پیدا کنید. من با یکی از اساتید توریسم و نمیدونم همین رشته جهانگردی و هتلداری و اینا بودم، ارشد، استاد ارشد درس میداد،
ازش پرسیدم چه برای من توضیح داد که اصلا صنعت ما چی درس میدیم اینجا چی میگیم کلن کلیات علم رو هم توضیح داد. دیدم کلن مسئله رشته اینا تو دانشگاه ها که توی ایران تدریس میشه پول در آوردنه. بهش گفتم اگه من بخوام مثلا یه تور دیگه گفته بود تور چجوری طراحی میشه مثلا یه تور طراحی کنم تور مقاومت مثلا از یه یادمان برای عمر مختار بسازم تو تونس یه یادمان برای احمد شاه مسعود بسازم تو افغانستان یه یادمان برای گاندی بسازم توی هند یه یادمان برای جنگ 1300 بسازم توی لبنان یکی بسازم توی جنوب ایران برای رئیس علی دلواری و قشتالی های جنوب که با انگلیسی ها جنگیدن یکی بسازم تو طبس که ما خواب بودیم خدا با امریکا جنگید خدا خودش مقاومت کرد بعد بخوام برای این یه تور بذارم یادداشت کرد گفت سود داره گفتم نمیدونم من اصلا به سودش فکر نمی کنم من باید دارم یه خیاط پیدا کنم حمایت کنم اول من اینجوری کار کنه گفت نه اگه تبلیغات خوبی بشه سود میداره سودم میاره یعنی پول در میاره حالا تو مدل فکری اونا باید اولی که میمد سرمایه گذاری میکرد اینا رو میساخت ممکن بود یه دولت باشه ممکن بود این دولت ها با هماهنگی همین کار انجام بدن یادمان ها رو بسازن راه نمو تربیت کنن فضا ها رو به وجود بیارن بعد ما از روش بروشور بسازیم بدیم دست جهانگردی ها برن تور مسافریابی کنن تبلیغات رو شروع کنن اولی ها میگفت همه اونایی که اول شروع کنن سود نمیکنن تا بخواد به سود برسه طول میکشه میخوام بگم یعنی خیلی چیزا هست خیلی کارا هست که هم یه نیم ساعت یه جایی با این بزرگوار من صحبت میکردم با اینکه دنبالش نیستم ولی فرض کنید یکی واقعا رو بفته دنبال اینا ظرفیت ها رو پیدا کنه جاهایی که ما میتونیم اونجاها باشیم اصلا و باید باشیم باید متناسب با شرایط خودمون ایده های خودمون حرف تولید کنیم اینو یه مقدار بچه ها مبهم مونده همینجور چرخیدیم تو هم چرخیدیم تو هم یه گیج سرمون رفته یه گیج رو خرفته خوردیم زمین راه ها و افق هایی که میشه باز کنی بشکافی رو پیدا نکردیم به هر حال تو همین هایی که الان پیدا شده شما نباید سرگردان و بی هدف نمونید یواش یواش به اهدافتون یه نحو تعین بدید این مقدار متعین ترش کنید روشن ترش کنید برای خودتون تا به تدریج برسه به یه نقطه سمت و سوش و آروم آروم اون کارهایی که نمیخواید بکنید و مشخص کنید اینو کارهایی که باید انجام خیلی ببخشید
تصوری هست که برای اینکه بالاخره رشته تخصصی آدم انتخاب بکنه چون فرمودید تولید کنیم دیگه بالاخره آدم بخواد تولیدی انجام بده باید قبلش مجتهد بشه آیا این همچین چیزی هست
تو همون رشته میرید مجتهد میشید وقتی میگیم برید یعنی الان برید هنوز آموزشاتون رو کامل کنید یعنی شما الان بعضی از رشته ها رو دیگه یواش یواش تموم مثلا شما واقعا اگه میخواید اون دوستمون رو ادبیات و نحو بلاغه میخوام کار کنم دیگه از پایه 8 میتونه وارد بشه وارد اصلا مطالعات مقدماتی استادای خصوصی باید ببینه دیگه بره به طرف تولید ولی یکی میخواد تو فقه مثلا فرض کن سیاسی کار کنه خب بعد از پایه 10 هنوز باید چند سال بره
منظورم بیشتر اصول دیگه اشتراط در اصول و اینکه آدم توی جزء همه مباحث اصولی نظر خودشو به دست بیاره که بتونه روایات اون مبحثی که درسته تخصصیش هست اگه ببینه بالاخره جنبندی کنه دیگه رو
همینطوره اینکه چه چیزایی رو بیشتر نیاز دارید چه چیزایی رو کمتر نیاز داره کی چه چیزی کی اصول بیشتر نیاز داره کی اصول کمتر نیاز داره اینکه کی و اصلا اینکه یه پایه‌ای از اصول رو هممون نیاز داریم بعد از اون بیشتر از اون کی کمتر نیاز داره کی بیشتر نیاز داره کی کدوم ابواب کمتر نیاز داره حتی خب اینا لازمه یکی از اساتید توی کلاس به بچه‌ها گفته بود که این مقاله منو هر کس تونست ایراد بگیره من بهش این قد نمره پایان ترم میدم دانشگاه بود که دانشگاه رو بام شما کتا 8 نمره میدم بعد اومد پیشه من خب تفسیری بود مقاله استاد خیلی خوب تفسیره ولی هم تو دوتا صفحه اولش دوتا اشکال اصولی وجود داشت یعنی اصولش ضعیفه داره تفسیر کار بکنه اینجوری نباید باشه ما هممون به یه بیسی از اصول نیاز داریم به یه بیسی از رجال و حدیث شناسی نیاز داریم به یه پایه‌ای از فقه نیاز داریم حالا از یه جایی به بعد دیگه ممکنه مثلا رشته که شما میخوای بری این بحث کمتر نیاز داشته باشم، من بیشتر نیاز داشته باشم. چه نیازی به مشاوره های دقیقی داره، مشاوره های حساب شده، به ویژه کسانی که این مسیر رو رفتن، اونا تجربی بهتر میتونن کمک کنن. و این مسیر رو رفتن چیزی نیست که بشه دوبار رفت، این اصلا اشتباه بر نمیداره، نباید ریسک خطا کرد. ولی خب نمیشه با احتیاط زیاد گرفت نشست و راه نرفت. اونم نمیشه از شدت احتیاط و تورم بگیم بخوابیم هم نمیشه. هر روز برید هزار نام انشالله خداوند بهتون توفیق داد کار کنید، زحمت بکشید. میخوام بگم که مسیرهای زیادی وجود داره الان که باز شده، بزرگوارانی رفتن مسیرها رو نشون داره. خب یکی از همین رو انتخاب کنید برید، دوست دارید افق‌گشایی کنید، فضاهای جدید پیدا کنید، برای پشتریاتون فضاهای جدید پیدا کنید. هست یاردار امیدتون رو به درستون و جایگاه طلبگیتون و نقشی که باید برای آینده داشته باشید قوی کنید. ما 3-4 تا طلبه خیلی خوب داشتیم درسای 15 سال پیش، ادبیات و اصولشون رو میخوندن درسای پایینشون، اینا جمع شدن اون سالهایی که نمیدونم شما خاطرتون هست یا نه، اون سالهایی که یه مدتی همه سخنرانی میکردن، حتی خبرگان یک جلسه گرفت که چرا وضعیت مدعی اونقدر خراب تو کشور. اون سالها بود جوانی اینا. بعد اینا اومدن نشستن خودشون خصوصی شخصی مطالعاتی کردن که مشکلات حیات کجاست. توی یکی از استانهایی که استان خودشون بود، من میشناختم چون ارتباط داشتم باشون، یه سری کارهایی رو به صورت همینجور پایلوت انجام دادن، کارا گرفت، دیدن هیئت که هیچ وقت مثلا هیئت که مصداق بارز تمایز و رقابت بوده داره به هماهنگی از جهان میرسه. همیشه هیئت محلی پایین محلی بالا دعوا بوده دید. اینا قشنگ دیدن میشه اینا رو منسجم کرد، بهشون انسجام داد، ایده داد، یه ایده مرکزی براشون تهیه کرد، طراحی کرد، رهبریشون کرد، کمکشون کرد. خب بعد اومدن از اون استان موضوع رو خارجش کردن، قرارگاه خاتم اینا رو خوشش اومد از اون کارشون تو استان خواست و به تدریج مجموعه مشعر رو درست کردن که الان داره برای حیات کار میکنه. اینا دوستان ما بودن، بچه های بسیار عزیزی هم، هر کدومشون اگه میخواستن اون مسیر رو نرن بسیار درس خونه بودن، الان هر کدومشون یه استاد خوب تو حوزه بودن. ولی صلاح بودن که دنبال اون کار چند تا شون اصلا از تیزهوشان استان رو خودشون اومده بودن، بچه های تیزهوشانی بودن و اینجا اصلا تا پای 9 طلبه من بود یکیشون، طلبه درجه یکی که بازم، یعنی همون موقع میشد بهش بدیم اصلا مصول در درست بده پای 8-9 بود لومده درست بده قشنگ درست. ولی خودشون این مسیر انتخاب کردن، علاقه داشتن، الان اون کار خوب انجام میدن، خیلی خوب انجام. مجموعه مشعر واقعا داره برای حیات کشور، حیات کشور کار میکنه. کار خود جوان هم هستن، برید بینشون به نظرتون نمیاد که سنشون از شما خیلی بیشتره. خب میگم ما تو کلاس روش تحقیق به طلبان میگیم که خاصیت محقق اینه که مشکل رو پیدا میکنه، دیگران مشکل هست ولی نمیبیننش، وقت میره برایش یه فکری میکنه. وقتی مثال میزنم معمولا میگم اولین باری که بوتو میخواست اختراع بشه، تا قبل از اختراع بوتو مردم به چروک بودن لباس اصلا نمیگفتن چیز بعد، حالا اون لباس رو دیگه وقتی میشوری چروک میشه، چروک لباس بخشی از زندگی بود، باش کنار اون. اولین باری یه پیرزنی لباس ها رو شسته بود، شسته بود رو میز، قوری داغ و پر از چای داغ گذاشت رو لباس تازه شسته پر از چروک، وقتی برداشت به اندازه یه دایره لباس قشنگ شد. بعد این دفعه یکم گذاشت اون برتر، دید به اندازه 2 دایره لباس قشنگ شد، تازه فهمید واقعا چقدر زندگی میتونه قشنگ باشه و ما غافلیم و ما با چه مشکلی کنار اومدیم. اون وقت اومد چی کار کرد؟ بوری داغ همه جای لباس گذاشت، لباس رو شیک پوشید، جلوه بصری خوبی داد، آرامش بیشتری، لذت بیشتری از اطرافش برد. او تو اختراع شد، اولش اوتوهای زغالی بود، بعد اوتوهای فلان بود. مشکلات اینجوری دوروبرمون زیاده، ولی این خاصیت اون پیرزنه رو هممون داریم، یعنی هممون باید اتفاق بیفته پیداش کنیم. محقق اینه که بدون اینکه اتفاق بیفته میفهمیم که اینجا یک مشکل وجود داره، این رو دنبالش حلش کنیم. این درس ها اینجاهاش از این جهت آموزنده است. یعنی علامه میفهمیده یه مشکلی هست ولی راه حل نداشته، اون اومده یه قدم، اون اومده یه قدم، اون تا رسیدیم یه راه حل. این راه حل هم راه حل دانشی هم راه حل روشیه. دانشی همین مسئله راه حل میکنه، روشی ما به روش رسیدیم که در اینجور مواردی اسباب پیدا کنیم، سوال حقوقشون رو تشخیص بدیم، اسباب حقوقی پیدا کنیم، سوال حقوق تشخیص بدیم. این مهمه. لذا دوستان من حواستون باشه که دور و بر ما پر از مشکلاتی است که ما میتوانیم در حل اونا سهیم باشه. تصور نکنید که ما دیگه به دنیا اومدیم وقتی ما دنیا دیدیم همه مشکلات حل شده بود، دیگه مشکلی وجود نداشت. نه، همیشه مشکلات چروک‌های مختلفی در جاهای مختلف زندگی اطراف ما هست که پیرزنی هم آرزوست که یه روز خوبیش و اشتباهی بزنه و بفهمی که این مشکل وجود داشته، تازه از بابو تو رفلاشی و پرزداده ها بفهمی مشکلی وجود داشته. اینو حواستون باشه. حالا امروز میخواستیم بحث رو کامل کنیم، چرچه هده هدر دادیم رفت. انشالله که ما معاقب نباشیم به خاطر حرفای بودهی که زدیم، شما معاقب نباشید به خاطر اینکه این حرفا رو شنیدیم، یعنی معاشر یه تصمیم‌های مفیدی بشه براتون تا معاقب نباشید، بگرده شما معاقبیم همونطور که ما هم معاقبیم به خاطر همین حرفایی که میزنیم. انشالله معاقب هم همین باشید.
شما
نیستیم شما میبینیم.